أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. ما مباحثی که تا به حال گذروندیم خدمت شما عرض شد، یکی معرفی شخصیت مرحوم علامه بود، یکی معرفی تعاریفی که از حکمت وجود داره، حکمت نظری، حکمت عملی، تفاوتشون و تقسیم حکمت به حکمت نظری به طبیعی و ریاضی و الهی و حکمت عملی به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، اینها گفته شد. مکاتب سگانه فلسفه اسلامی عرض شد. کتاب‌های اصلی و منابع اصلی که در این سه سنت فلسفه وجود داره رو جلسه قبل عرض کردیم. حالا می‌خوایم به یه بررسی، چون دوستان بدای خوندن با فضای حکمی آشنا هستن، یه بررسی و مقایسه بین فلسفه و دین، فلسفه و کلام و فلسفه و عرفان داشته باشیم تا حدود نسبت اینها روشن بشه، تا بعد بفهمیم که تو فلسفه چی کار میکنیم و تو فضای صدرایی نسبت فلسفه با دین و عرفان چگونه خواهد. قبل اینکه اینو مطرح کنه یه مقدمه باید عرض کنم. این مقدمه خدمت شما عرض کنم که مجرد سیاه این عرضی مطرح میکنم از این مثلا بیشتر آیون عرفا گفتن. یه بحثی مطرح میکنم شریعت بالمعنی العام که بعد این شریعت مرحله هم خودش سه تا مرحله قیدا میکنه. شریعت تمتن شریعت که به من هم اخص مثلا این قید اعم و اخص رو معمولا نمیگن ها، خودشون متوجه میشن. این شریعت میگن شریعت سه ساحت داره: شریعت، طریقت و حقیقت. خیلی شرط میکنم که این سه ساحتی که تو شریعت وجود داره تمام شرایع آسمانی اینو دارن، یعنی فقط مخصوص اسلام نیست، ولی چون اسلام شریعت ختمیه این سه جنبه در رو قطعا کاملتر و پخته‌تر و عمیق‌تر. خب این سه ساحت چیه؟ شریعت رو ببینم اخص همین ظاهر احکام شرعی که ما تو بحثه فقهی داریم، واجبات و محرمات و مستحبات و منکرات و مباحات، این میشه شریعت ملل اخص. از اینجا توی رتبه اخلاق هم قرار میگیره، این اخلاق هم نوعا در سطح ظاهره. دقت کنید اون اخلاقی که اخلاق رسمی که متداوله و متعارفه و آیون اصلاحاتشون ازش بحث میکنن معمولا توی این فضاست، گرچه ما اخلاق با سبقه مختلف داریم. برخی سبقه اخلاق به سمت مسائل باطنی و مراحل باطنی هم کشیده شده، ولی اون اخلاق هایی که معمولا مطرح میشه عمده در سطح ظاهره. ظاهر یعنی این که انسان و ملکات انسان میاندازه که مثلا باید فضائل رو انسان در خودش پیاده کنه، رذایل از خودشی حذف کنه، همین مقدار دیگه. بیشتر از این دیگه تو بحث اخلاقی مطرح نمیشه. مثلا اخلاق هم اینجا قرار میگیره که ما مثلا توصیه اخلاقی در دین هم تو این سطح داره. لایه بعدی و باطنی، هر مرحله میشه باطن، باطن اون مرحله قبلی، بحث طریقته که نقطه آغازین حرکت ما در یعنی انسان برای رسیدن به کمال خودش، نقطه آغازینش از این ظاهر دنیا شروع میکنه. اگر اهل طریقت بشه، اهل یعنی انسانی باشد که باید آنگونی که باید باشد باشد، طبیعتاً فضای طریقتی و سلوکی پیدا میکنه، به سمت باطن حرکت میکنه. این طریقت میشه همون مسیر رسیدن به کمالات و در نهایت رسیدن به خدا یا لقاء اللهی که تو قرآن هست، تو روایات هم هست.
مثالش
بله؟
مثالش
حالا بحث طریقتی هم همون مباحث سلوکی که در دین مطرح شده. مثلا اصلا نشان اون جریان زمان پیغمبر اوائلی که اومدن مدینه، اون جریانی که امیرالمومنین یک با یک گروهی با هم دیگه دستورات شرعی خاصی و ریاضت‌های برای خودشون قرار داده بودن. از جمله عثمان بن مظعون هم همراه این گروه بود، یعنی گروه سلوکیه که سردستشون امیرالمومنین بود. اون جریان معروف است که عثمان بن مظعون زنش اومد پیش پیغمبر شکایت کرد، بعد میگن پیغمبر اومد ناراحت شد که با عصبانیت اومد، عباش مثلا عباش درست نبود، زمین کشیده میشد مثلا، که سریع اعلام کرد همه اومدن توی مسجد مثلا، و بعد گفتن که مثلا اون دین ما دین روحانیت نیست، ان نکاح سنتی نه، این تعبیرا اونجا فرمود مثلا ترک کرده بود، کار نمی‌کرد، زنش مثلا کار نداشت، فاصله گرفته بود، زن و بچه کار نداشت، توی فضای قرار گرفته بود، فضای طریقتی خاصی که اصلا نمیتونست این تمایل به مسائل دنیایی پیدا کنه، که بعد پیغمبر این روش هم چه درستی نیست، اسلام ما اینجور نیست. یه همچین فضایی، یا مثلا توصیه هایی که برای پاکی قلب مطرح میکنن، توصیه مراتب اخلاصی که مطرح میشه تو شریعت، مراتب اخلاص. ما اینا تو فقه ما نداریم. فقه میگه نماز باید قربت لله خونده شود و مستحب است که انسان در تمام این نماز، این مستحبی که میگه فقط همه اندازه دیگه، بیشتر توضیح نداده فقه. مستحب است انسان در تمام نماز توجهش به خدا باشد، مستحب است سجده طولانی باشه، مستحب است رکوع طولانی، ولی اینا وقتی فضل طریقتی میاد اینا معنادار میشه. کسی که فضل طریقته وقتی تو اون حال قرار میگیره میبیند که باید سجدهش طولانی باشد، یعنی تو حالش ها تو اون فضایی فرامی سجده هایش رو طولانی میکند به صورت واجب طریقتی، دقت کنید، نه واجب شریعتی، واجبی که دستور عمومی نیست. در مورد احوالات اویس قرن هست، اویس قرن که اون جایی که داره خواست پیغمبر ببینه و مادر اجازه گرفت و اومد و مادر ندید و بعد رفت و پیغمبر وارد مدینه شد، گفت اینی اشان مراعه در جنه من یمن، آره مزموره حدیث. بعد میگه اویس قرن خب تا زمان که پیغمبر در قدر حدود نتونست ببینه، ولی جز اصحاب امین و مهمون در حالی داره. اون حالات اویس قرن میگن که گهگاهی مثلا حالات خاصی بهش دست داد، مثلا میگفت نقلتو ببرم چیز هست، میگفت مثلا حاضهی مثلا امشب میگفت شب رکوع، شب تا صبح رکوع، حاضهی لیلت سجود، شب تا صبح به سجود برمیست. حالا این چیزه ای که نیزه برای ما استبعاد کرد داشته باشه تو احوالات حالا معاصرین، این آیت الله کشمیری این حالاتو داشت، یعنی که حالا خیلی افت باشن ها، ولی من از ایشون نقل کردم که گفتن گهگاهیشون نماز عشا رو که میخوند میرفت به سجده تا اذان صبح. یعنی از نمازشون چقدر طولانی اصلا، چه قدرت جسمی میخواد، چه قدرت روحی میخواد که اصلا میخواد. این هم چه فضای طریقت. بعد کسی که این شریعت رو، یعنی شریعت این مباحث رو، حالا اینه که من گفتم مصداقاش رو گفتم، ما توی عمده توصیه های دعوت به اخلاص، مراتب اخلاص رو امیرالمومنین مطرح میکنه، مراتب عبادتی که مطرح میکنه امیرالمومنین برای امام صادق حدیثی هست، عبادت تجار، عبادت عبید و عبادت احرار، اصل خودش اینها، اینا همه مراتب طریقتی، تبیین مواضع طریقتی است که ابتدا مثلا انسان حالت عبدگونه داره، بعد تاجرگونه است و بعد احراری به این شکل، یا بحث اخلاص، بحث مراتب یقین، اینا که مطرح میشه.
طریقه
از ما
دستورات
فعلی،
یعنی مثلا
هم جوارحیه هم جوانحی، و عمدش جوانحیه، عمده جوانحیه. جوارحی هم هست، مثلا چطور مثلا طرف کسی که توی فضا مثلا قرار گرفته مراقبه میکنه، بحث مراقبت رو ما خیلی تو روایات زیاد داریم، مراقبه کردن تو فضای مراقبه که قرار میگیره، حتی چشمش به سمت نامحرم نمیره، نامحرم اونجاست، همه دارن میبیننش، ولی این چشمش، این تأثیرش، تأثیر اون فضایی که توش قرار گرفته، اون مراقبه که نسبت به خودش انجام داده، چشم به سمت نامحرم، نامحرم هست ولی نمیبینه، اصلا نمیره چشمش به سمتش. همین که این میگن تو احوالات آیین نقل میگن وقتی مثلا تا صحنه حرام پدید میاد، خود به خود چشم اونها به اون سمت نمیرفت، یعنی اینقدر اونها قوت پیدا کرده بودن، اصلا چشم با اینکه مثلا یه بالا آوردن ها، مثلا یه بالا آوردن نگاه کردنه، ولی همینم اتفاق نمیفته. خب میشه فضای طریقت. بعد که انسان، یعنی فضای شریعت این چیزها رو مطرح میکنه، دسته ای از تبیین حقایق رو داره که این تبیین حقایق اون مثلا فرض بگیر توصیفاتی است که در مورد خدا متعال ما داریم در قرآن، در روایات، مثلا توصیف توصیف‌هایی که در آیات اول سوره حدید آمده، توصیفاتی که در سوره توحید هست، توصیفاتی که در برخی از آیات، مثلا آیه برخی آیات قرآن واقعا خدا رو خیلی عمیق و سنگین توصیف میکنه. اینما تولو فسمه وجه الله خوبا معکم اینما کنتم. این جنگیه وجه الله یه روایتی هست، بزنید توی جمال حادیث وجه النار، وجه النار رو بزنید، میگید بعد از اینکه پیغمبر رحمت خدا رفتن، ظاهرا یک سری از علمای مسیحی، حالا الان تعریف از من، یا مسیحی یا یهودی، چون کنم یا روح تعبیر کنم نمانی، باید علاوه مسیحی باشه، اینا بعد اینا همون روز وارد مدینه میشن و میخواستن بیان پیغمبر رو و باش سوال و جواب کنن، صحبت بکنن و اگر حقانیت پیغمبر اثبات شه ایمان میارن. دقیقا روزی وارد میشن که پیغمبر رحمت خدا رفته و خلیفه اول جانشین شده، سراغ میگیرن آقا پیغمبر، میگن پیغمبر رحمت خدا رفته، میگه بعد اونا میگه اگه پیغمبر واقعا پیغمبر خداست باید خلیفه حق داشته باشه، یعنی اون چیزی که ما خبر داریم که پیغمبر خاتم که میاد خلیفه داشت، بعد داشتون خلیفش که گفتن فلانی تو مسجد، رفتن تو مسجد و یه سری سوالاتی پرسیدن، از جمله این میگن شما ما قرآن شما رو مطالعه کردیم، اون زمان اینا این کارا رو میکردن، توی قرآن شما این آیه اومده، این وجه الله اینما تولی فسم وجه الله یعنی چی؟ بعد میگن که این سوالاتی که پرسیدن اون خلیفه اول، خلاصه سیستم شیخ به هم، و بعد گفت که این سوالات چی میپرسید، نباید این سوالات رو پرسید، این سوالات اگه ادامه بدید دستور میدم شما رو مثلا یا مثلا اعدام کنن یا اخراج کنن چه کنن. بعد اینا همونجا تو مجلس میفهمن که این خلاصه اگه این اسلام خلیفش اینه، این پس دین کشی و فلان اینها. تو اون جایی سلمان حاضر بود، جناب سلمان، اینا از مجلس که میان بیرون در حال که داشتن مسخره میکردن اسلامو، گفتن سلمان میگه به اینا گفت که بیاید من شما رو ببرم پیش کسی که خلیفه اصلی است. اومد پیش امیرالمومنین، بعد امیرالمومنین هم حالا شما اینو در نظر بگیرید، اون حالات و موسم و دابداری و اینها رو در نظر بگیرید، این اتفاق میفته، مثلا امیرالمومنین چی رفتار میکنه. حالا اصلا هیچ مساسی با بحث رحلت پیغمبر پیدا نمیشه، سوالات نمیپرسه، حضرت جواب میده، بعد میرسن به این سوال که این وجه الله یعنی چی. که بعد میگه امیرالمومنین دستور میده زغالی بیارن، زغال رو میندازه داخل آتش، بعد این زغال دیدید که وقتی که خیلی خوب عرض کنم که گداخته میشه و آتش همه جای اون رو میگیره، یک پارچه این آتش میشه، زغال میشه یک پارچه آتش. بعد وقتی این حالت به زغال دست داد، حضرت ظاهرا با همین حالا ما میگیم انبار با یه چیزی این زغال رو میاره بالا، به اینا میگه یا روح فعینه وجه النار، الان یه آتش شما میبینید یک پارچه توی زغال، وجه نار کجای اینه؟ اونا میفهمیدن، گفتن حالا تعبیر من میگم نقل به مضمون، میگن فهازا کله وجه النار، معنا روشن دیگه. بعد امیران بلا فاصله استفاده میکنه، میگه فالعالم ها کسا کله وجه النار. شما چه استفاده میکنه از این تعبیر؟ اینا بیانات حقیقتی شد. خب این روایت یه مورد، دو مورد نقل شد تو منابع ما، ولی اهل معرفت اینو داره تو بحث عرفانی مخصوصا این روایت رو میارن استفاده میکنن، که حالا تو اون فضای عرفانی مخصوصا بحث وحدت شخصی رو مطرح میشه، این مضمون تقریبا واضحه که این فهازل عالم کله وجه الله، که بعد اونها همینجا اینو که میشنون ایمان میارن، علما همه ایمان میارن و مسلمان میشن. اینها میشن بیانات حقیقتی. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میشه. ان الله هو السمیع العلیم. که حالا السمیع العلیم اینا تو بحث عرفانی معنا پیدا میکنه، معنای عمیق. السمیع این الف لام الف لام استغراق میگیرن. بعد میگن السمیع اوست. العلیم اوست. ان الله واسع علیم. تو همین آیه سر 15 سوره بقره که بعد فاینما تولوا فسمع وجه الله ان الله واسع علیم. که میگن این ان الله واسعن بیان علت اون اینما تولوا فسمع وجه الله است. چرا فسمع وجه الله ان الله واسع؟ این وسعت چه وسعتیه؟ وسعت وجودی که تمام گستره هستی رو پر کرد. این دست از بیاناتی که تو شریعت هست، حالا روایت فراوانی هم در مورد در توصیف خدا داریم. اون حدیث زینب عطاره رو تو اصول کافی دیدید یا نه؟ بله میگه اومد اون زینب عطار عطفروش بود و دورگرد بود، بعد هر وقت میاد مدینه میاد منزل پیغمبر، چون پیغمبر رو عطر استفاده میکرد. بعد یه روزی پیغمبر وارد میشه میبینه که خونهشون بوی عطر میاد، بعد میگه که نکنه زینب عطار اومده. میگه بله، حالا صحبت ابتدایی صورت میگه، بعد میگه من نیومدم اینجا عطر بفروشم، شما اومدید از شما از عظمت الله سوال بپرسم. بعد پیغمبر جواب میده، عظمت الله رو توصیف میکنه، بعد میفهمد که الله مضمون حدیث معروفیه این قسمت میفرازش. پیغمبر میفهمد که این عالمی که ما توش هستیم نسبت به اون عالمی که موافق این عالمی که حلقتن فی فلات، حلقه افتاده در یک بیابان بزرگ عرض کنم وسیعی که یه حلقه توش افتاده باشه، این عالم با تمام این عالم این همه نشه مادی، حالا این همه بیانات حقیقتیه، یعنی مراتب هستی رو پیغمبر داره توصیف میکنه. بعد همینجوری چند تا مرحله 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 میگه که هر وقت فیفله که بعد میگه خدایی که این عالم رو خلق کرده، بس معلوم میشه که عظمتش هست. یه اون روایتی که طرف میاد از امیرالمومنین میپرسه که حضرت دمال حضرت آدم سوال میپرسه، بعد حضرت کدوم آدم رو میگی، کدوم آدم رو میگی؟ بعد طرف تعجب میکنه میگه غیر از این آدمی که پدر ماست جد ماست غیر از اینم آدم دیگه ای هست؟ بعد حضرت میگه بله آدم هست. بعد میگه که قبل از اون چی؟ میگه بله. بعد حضرت تعبیر داره میگه تا صبح میفرسی، حالا مضمون خودمونش هر چی بگی من میگم قبلش آدمی بوده. بعد تعبیر الف الف آدم الف الف عالم اینو بزنی توی نفسات میاد این حدیث بود. اینا بیانات حقیقتی قرآنه و شریعت الله روایات و قرآن که اینها ما کم نداریم توی آیات روایات فراوان هست. خب این یکی سه ساحت شریعت. ببینید ما متوازن با همین سه ساحت علومی رو متناسب با اینها داریم. متناسب با این ساحت شریعت کدوم علمه؟ علم فقه و اخلاق. فقه و پیش نیازهای فقه دیگه، از ادبیات و منطق و نمیدونم شاخه‌های مختلف علوم دیگه و اصول و این از رجال و حدیث اینا متناسب با این ساحت شریعت علم طریقت که اصطلاحش میشه عرفان عملی. متناسب با این ساحت هم دسته علومه که عرفان نظری هست، کلام هست، فلسفه هست، کلام نیست. من حالا تفاوت فلسفه کلام میگم مشخص میشه، کلام مثلا جایگاهش اینجا نیست. عرفان نظری و فلسفه اولا، فلسفه اولا این همین الهیاتی که ما میخونیم. هیچی من از کنم ما الان فلسفه رو که شروع میکنیم از ابتدا مثلا اصالت وجود رو تشکیل کنیم، یه ذره بحثش بحثه بحث وجود ذهنی رو از کنم وجود فی نفس و فی غیره اینا خوبه، ولی وقتی میرسیم مثلا به بحث ماهیت به بحث مقولات عشق نه یه ذره اصلا احساس کنم چه ربطی به بحث الهیاتی داره کش داره. حالا برسیم اینجا برسیم اینجا شهر بکنم صدرهای حرفایی داره نکاتی هست عرض بکنم اصلا بعد شما و بعد باز بحث علت معلول اینا از اون به بعد دوباره بحثا نسبتاً چیز میشه. ولی گل مثلا روز اول خود گل مثلا فلسفی و اون تقریبا میشه تمام اینهایی که ما میخونیم که مقدمه میشه برای رسیدن اون مرحله 12 اومه که بحث واجب وجوده و بحث نفس و معادی که متصلن تو بدایه نهایی منعکس شده. اونهاست که ما میتونیم یعنی این مباحث همه گذشته میگذره قوت هایی رو به ما میده که بتونیم اونجا بتونیم از بحث مباحث سنگین بر بیاییم. خب حالا این سه ساحت ما گفتیم، حالا میریم سراغ نسبت فلسفه با دین. عرفان اولی یک علمه، مباحث سلوکی، مراحل و منازلی که یک انسانی که در وادی سلوک قدم برمی‌زنه، چون هر کسی وارد فضای سلوکی نمیشه. ممکنه یک شخص بکنه وارد فضای سلوکی هست ولی اصلا وارد سلوک نشده باشه. اون خدا رحمت بکنه آقای دکتر اشتهادی رو توی فکر کنم شبای چهارشنبه توی این مسجد مرسلیزیه مسجدش درس اخلاق میگفت. یک بار یا دو بار من توفیش رو رفتم، بعد یه بار که رفتم درس اخلاقش ایشون هم یک بار فکر کنم یک باری که رفتم ایشون یه خاطره از امام نرفت، یعنی ایشون گفتش که زمان قبل انقلاب امام همینجا درس اخلاق میگفت توی مسجد مرسلیزیه و بعد ایشون فرمود که امام این شعر را مولوی رو میخوند، هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه. بعد امام فهمید که شما میگو امام فهمید که خوش به حال مولوی که از خونه در اومده اندر خم یک کوچه است. میگو ما هنوز از خونه هم امام میگو ما هنوز از خونه هم نمیدیم حالا اون تواضع امام بودا. میخوام میگم که فضای سلوکه اونجور نیستش که هر کسی تونسته باشه واردش بشه، ولی خب میشه وارد شد. یعنی این نکته یکی از اینه که هستن کسانی ما فکرش نمی کنیم تو این وادی هستن، خیلی هم جلوتر از ما هستن کسانی که تو این وادی خودشون رو میدونن ولی واقعا تو این وادی نیستن. خود بالا اونایی که هستن و رفتن رو رسیدن. بعد نکنی انسان اینا رو که پی میکنه بعد اصلش اینه که برسه حقیقت، که این حقیقت فضای شهودی و مکاشفهی و اینهاست. یعنی مکاشفات نهایی اینجا رخ میده. یعنی ما اون بیانات میکنید شریعت حقایق رو که مطرح کرده در حقیقت گزارشات نهایی شریعت از هستیست، از واقعیت عالمه، از خداست. چطور ما میتونیم برسیم با شهود؟ یعنی انسان اگر تو این وادی خودش میندازه ابتدا شریعت سطح ظاهر خودش درست کنه انجام واجبات تا خدا رحمت کنه بهجت رو. یعنی میرفتم که ششون گفتن آقا دستور رو عمل به ما بدید چون میفهمون انجام واجبات ترکه محرم، فکر کردی که اونه کمه و اصلش هم ایناست، اصلش ایناست. یعنی خدا هیچ چیزی رو مقربتر از واجبات قرار نداده، هیچ چیزی رو مبعدتر از محرمات قرار نداده. که چی میخوای تسبیح از تسبیح ذاتی دست میگی زفت میگی درست میشه درست نمیشه؟ این کار بکنی نماز صبح قضا باشه که درد نمیخوری، که این کار بکنی مثلا خدا نکرده دروغ بگی تهمت بزنی با زبان دل کسی بهش کنی که درد نمیخوری؟ که خب این اینو درست بکنیم اول، بعد وارد فضای طریقتی و بعد رسیدن به حقا. مثلا اون مباحث که اونجا مطرح شده و از در گرد بخوام به شما عرض بکنم کتاب شاخص در اینجا شرح منازل حاج عبدالله انسان. این شرحش از که مولا عبدالرضا به هاشمی. خب حالا من اینو مفصل شد دیزن نمیخواستم من توضیح بدم چی میخواستم بگم نسبت فلسفه و دین. الان واضح شد اینا طریقت ببینید طریقت میگن علم سلوکه، انسان از منظر اول سلوک. حالا این منازلم مختلف توصیف کرده، مثلا حاج عبدالله صد منظر گفته، هر کسی هر عارفی به حسب حال خودش بعضی یک منظر گفتن، یک قدم بر خود بنه قدم بعدی به خدا رسیدگی. مثلا بر خود یعنی همون نفس و هوای نفس و تمام شؤون مادی انسان. بعضی سه منزلی گفتم، بعضی ده منزلی گفتم خدمت شما بکنم که بعضی ها همین صد منزل رو تبدیل کردن به هزار منزل. تلویزیونی شرحی داره که این حاج عبدالله منازلش دو تا شرح معروف داره، یکی شرح حاج عبدالله و شرح تلم. اگر اشتباه نکنم تلویزیونی این صد منزل رو تبدیل کرده به هزار منزل.
چی اسمش؟
تلویزیونی. شرح تلویزیونی بر منازل صادق. خب اینها مثلا میگن منظر اول یقظه است، معمولا میگن یقظه اون تنبه و بیدار باشه انسان، بیدار باشه درونی که متوجه میشه که مثلا چه اتفاقی افتاد، بعد مثلا توبه است و بعد همینجور ادامه میده.
مثلا اخلاق نمیشه؟
بله اینا اخلاق میگه چی؟ میگه آقا دروغ بده نه مثلا. خب حالا این دروغ هم شاید به این شکل فاز اخلاق نه، یا شما در دلت در جانت نباید کینه باشه، این بهتر این مثال کینه رو از بین ببری. چیکار بکن؟ این کارا رو بکن کینه از بین ببری. این بیان شاید مطرح داره فرق اخلاق و عرفان تو اون کتاب اگه اشتباه نکنم عرفانشون چند تا چیز داره علوم اسلامی داره شاید مطرحی اونجا که عرفان بحث عرفان عملی مطرح کنه فرق اخلاق و عرفان اونجا دو سه تا فرق میگه. یه علم اخلاق فقط شبیه این میمونه، شبیه اون که شما یک خانه ای داری که در دیوارش کثیفه، علم اخلاق میاد میگه چیکار کنم اون در دیوارش چی تمیز بشه تزیینش کنم. اما عرفان اینجور نیست، عرفان هم پاکسازی هم حرکته، یعنی از این خانه باید در رفت بالا مراحل بالاتر و بالاتر و بالاتر تو وضعه عرفان عملی. لذا این از فضای اخلاقی البته ما به برکت اسلام به برکت روایت چون اخلاق که پیش از اسلام بوده دیگه، یعنی ما اخلاق عرصی داریم، اخلاق های دیگه داریم، حتی اخلاق های مادی هم داریم ما. یعنی علم اخلاق تو فضای مادی یه مکتبی هست به نام اپیکوریسم، لذت طلب ها، لذت طلبی که اینا فقط معیارشون لذت های مادی است. اینا هم خودشون برخوش اخلاق دارن. الان شیطان پرستان برای خودش اخلاق داره.
شیطان پرست
جدی داره میگن اخلاق، یعنی به اقتضای مبانی فکرشون اخلاق ازش در میاد.
ولی بعدشون خیلی
بیان. خب همون اخلاق میدونن دیگه. ما میگیم بی اخلاق، اونا خودشون اخلاق میدونن. یه کسی که تمام باید اینجوری باشه. این کارا رو میکنه. این قیافش اینجوری باشه، لباسش اینجوری باشه. هر جا میره بعد مثلا یه عرض کنم مرضی مثلا بریزه. اینجوری. این اخلاقشون میدونن. و همینجور موارد دیگه که یعنی هر نوع این مبانی اندیشه و فکر به هر شکلی که چیده بشه بر اساس خودش اخلاقی رو لذا این اخلاق مثلا اخلاق عرفانی هم داریم نمیدونم اصلا به شما یا نه اخلاق عرفانی رو جناب استاد یه طرحی داره آقای اعظم خانی طرحی داره که ایشون معتقده که ما نیاز امروز ما این اخلاق یعنی نه یک اخلاق ایستا یک اخلاق پویا که مبتنی بر مبانی عرفانیه غیر از خود عرفان عملی میشه اخلاق برآمده از عرفان عملی که حالا یه تفاوت ظریفی داره ولی بعد در جا خودش بحث میشه اصلا خودش این اصلا صاحبه سگانه شریعت اینو داشته باشید حالا بریم سراغ نسبت دین با فلسفه یا به تعبیر بهتر نسبت فلسفه با دین آقا دین فلسفه چه درد دین میخوره آقا فلسفه که ریشه یونانی داره و نمیدونم اصلا شما تغییر وقت سوالیون خلاصه بازمانده های بازخورده غربی هاست دارم یه همش تغییره به کار میبرم این که چنان ما مسلمان ما که قرآن داریم باید مطلبی داریم فلسفه برای شما بینید اولا فلسفه اسلامی هویت مستقلی پیدا کرده چون بیان که شیخ معتمد مقدم اصول مسئله برای شعالیست داره که فلسفه پیش از اسلام 200 مسئله بود در اسلام رسید به 700 مسئله از این زمانی که ایشون داشته اون مقدمه اصول فلسفه سال 30 اون موقع می نوشته 31 1330 الان که 70 سال بشه قطعاً مسائل فلسفه اسلامی بیشتر شده قطعاً بیشتر شده یعنی اگه 700 تا موقع الان شاید 1200 صفحه شده باشه به دلیل پیشرفت‌های زیاد و مواجهه زیادی که ما واقعاً پیدا کردیم و نیازهای زیادی که پیدا کردیم خب حالا اینم جالبه یه چیز پرانتز می شه بپریم این چیزهایی که میشه ازش یاد گرفت یعنی وقتی مثلا فلسفه میخون فقط فلسفه نمیخون از چند جهت به بحث فلسفه ترجمه یکیش اینه که مسائل شمارده کی شمارده مسائل خودش شمارده این چقدر احاطه داشته باید داشته باشی چقدر باید فکر فعال باشه که مثلا وقتی همینجوری فلسفه میخون بفهمی که این مسئله فلسفه یه مسئله دوم مسئله سوم بعد بوعلی مثلا تو بوعلی چی جور بوده پیش از بوعلی زمان که مثلا فلسفه ترجمه میشده فلسفه ارسطو اینها که وارد فضای اسلام شد اونجا بسه چقدر احاطه باید داشته باشه که چند تا مسئله اونجا یعنی ضمن اینکه مثلا مباحث ارسطو افلاطون اینا رو می‌خونی متوجه بشی 1 2 3 4 5 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا مسئله حالا که میام فضای فلسفه اسلامی می‌بینیم که الان اینجا توی این مسئله که مثلا ارسطو یکی گفت الان بوعلی کرد 2 تا شد 3 تا شد 4 تا رسید به 100 تا شد مثلا 15 تا بعد سرجم بزنی میگی ببین 700 تا مثلا این خیلی این نگاه بسیار هر صفت به شما قابل اهمیت و یادگیری نمیشه انسان یاد بگیر خودش این کارا کم کم توی سیر مطالعاتی تحقیقاتی خودش راه بگیر خب این اولا که ما فلسفه اسلامی هویت برای خودش پیدا کرد علاوه بر این که حالا این نکته که شعر میتعریف همه جناب استاد اعظم خانا سال 86 یه بحثی رو شروع کرد برای حکمت متعالیم و دوستان حالا آشنا باشن شنیده باشن گوش داده باشن که همین کتاب 40 جلسه اول است این کتاب مختصات 40 جلسه اول اما واسه اولمون بحث کتاب مطالعه است که الان ان شاء الله اگر توفیق بشه بقیه‌اش هم تدوین بشه و چاپ بشه خیلی بحثای عالی تو شد ایشون اصلا این درس شروع کرد برای چی برای اینکه اون زمان سال 86 یتون باشه برای اون زمان ها این روشن فکرای ما یه حجمه سنگینی به فلسفه اسلامی وارد کردن از هم از طرف روشن فکر هم از طرف خود حوزه درون حوزه فلسفه اسلامی یعنی چی نداریم فلسفه نداریم بنا به اسلام مثلا قضیه طب اسلامی که الان مطرحه حالا اینو بعدا روشن میشه که داریم یا نداریم گرچه ما معتقدیم که میشود داشت حالا نمیگیم مشخصا داریم ولی میشود طب اسلامی داشت
شاید بعدا روشن که نداریم
بله حالا ما عقیدمون اینه که میشود داشت حالا
نفر اینم شاید طرح من تو
نه این خیلی واضحه این خیلی واضحه ایشون اصلا این درس رو شروع کرد نزدیک به 600 خورده یا نزدیک 700 به 700 نرسید نزدیک 700 جلسه ایشون اومدن نشون دادن در فضای اسلامی چه اتفاقاتی رخ داد و فیلسوفان چه کار کردن و تحولاتی در فلسفه پیش اومد چی بود. اصلا اون وقت این سیر رو میبینه متوجه میشه که اصلا فلسفه هویت هویت پیدا کرده، هویت فلسفی مخصوص فضای اسلام. اصلا اسلام به فیلسوفان مثلا جهت داده، بحث ما میگم براتون، مسئله سازی کرده برای فیلسوف، بستر سازی کرده برای فیلسوف، جهت دهی کرده فیلسوفان رو کشونده.
این الان به ضرر خودتون میشه.
چرا؟ حالا بذار بگیم این چی به ضرر میشه یا به نفع میشه. میگم ما میخوام بگیم چی، ما میخوام بگیم که فلسفه اسلامی در مقابل فلسفه پیش از اسلام و در مقابل فلسفه غرب فعلی، حالا فعلی که میگیم یعنی فلسفه غرب پس از، چون ما توی فضای غرب تو قرون وسطا تقریبا فلسفه یک حالت انحصاری برای کلیسا داشت، خیلی دست مردم نبود. تو قرون وسطا خیلی فلسفه هاشون تحول توش رخ نداد. بعد از قرون وسطا که در رنسانس شد، تحولات شگرف و شدید و عرض کنم که جدی رخ پدید اومد فضای غرب، که بعد کشیده شدن به این فضای شکاکیت و سوفسطایی و اینا. ولی فلسفه اسلامی در مقابل ما واقعا یک هویت از خودش پیدا کرده و داره. بعد فلسفه یعنی چی؟ این کار فلسفه یعنی کار عقلانی کردن،
آزاد.
بله؟
آزاد
مطلقا؟ نه، مطلقا نه، چارچوب داره.
اگه دقت کنید، روحانی اشیاء رو بگی میشه آزاد. اون چیزی که فلسفه بوده این بوده که باهاش ابو علی بگی میرسه
برهان مشیه که میگید، یعنی نه آزاد، یعنی عقل خالص. اینجور میگید
یعنی دنبال، یعنی
به معنی عقل خالص،
تعبدم نمیپذیره،
تعبدم توش نیست. ولی ما از یه طرف یه اصل دیگه هم داریم که تو فلسفه سقراط خیلی منعطف شد، این که عرفان قرآن، عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. این قبلا فکرم بهتون گفت
قرآن
عرفان و برهان،
یعنی صورت مسئله است.
خب حالا همین سقراط اینو نشون داده، سنده شده یک اصلی هم جناب صفت الحسن داده از الله، هم یک رساله که این خصوص داره. یکی از این دوستانم یه پایان‌نامه‌ای نوشت، کتاب شد، کتابش رو چاپ کرد، همین تفکیک ناپذیری قرآن عرفان با هم از این دیگر. آی سوری نه من بشنسیم،
آره خوندم کتابش رو،
اینا
فقط ادعا رو
خواستن
چیز کنن ولی
نمیتونن. کتاب رو خوندید شما؟
همین آبی جلابیه.
حالا من دیگه جلدش یادم نیست،
آره تازه چاپ شده. آره.
یکی دو سال چاپ شده. ولی ببینید
اینا اول روش،
حالا
اینا رو توی دین شما،
اینا رو آیه از زمان تو بحث یکم توضیح داده. خب حالا هم به لحاظ روشی،
هم روش
توضیح داده روش. حالا عرض کنم، ما میگم خیلی همین دیگه، الان کم کم میخوام برسیم و بگیم. این حالا این نکته عرض کنم قبل اینکه بخوام این بحثا رو بگیم، اینو بگم پس این نکته رو داشته باشید که ما معتقدیم که فلسفه اسلامی یک هویتی برای خودش پیدا کرده که دیگه به لحاظ
دیگه،
نه یک چیز دیگه از شاکله فیلسوفانه خارج نشده. ولی اینجوری نیست،
فقط اینکه ببین این استدلال آزاد.
بله
اینجا وقتی میگیم نی یعنی تعبد،
نه استدلال آزاد یعنی عقل صرف.
خب چطوری با
دقت کنید، اگر ما فرض کنیم بپذیریم که روح برهان با روح عرفان و قرآن یکیه، اگر اینو بپذیریم، اگر
خب لفظ روح یه لفظ گنگه تو مواز فلسفه، باید از الفاظ شفاف
دقیق تو من چه میگم؟
روح برهان یعنی چه؟ برهان
خب دیگه. همون حقیقتی که برهان ما رو به اون میرساند خوبه؟
ادعاش داد برهان خب. ما رو به یقین نفس برسند،
یه حقیقتی میخواد برسند دیگه. خب درسته، یقین به نفس یعنی حقیقت دیگه.
خب
درسته، اگر اون حقیقتی که برهان ما رو به اون میرساند
روح دین و عرفان
و این حقیقت همان چیزی باشد که ما در عرفان با شهود بهش میرسیم و همان چیزی باشد که شریعت
با
آن را بیان کرده، گزارش
داد، تعبد و ایمان.
بله بله، با همون روالی که شریعت داره، وحی به پیغمبر نازل شد و پیغمبر اون برامون چیکار کرد؟ بیان کرد
که ما میاریم.
خب حالا اگر ما ببینیم که اینها با هم سازگاری دارد، یعنی این میشه اون حقیقتی که برهان ما رو بهش میرسونه و عرفان با شهود بهش میرسیم و شریعت مطرح میکنه، این میشه همون روح اینها. روح یعنی حقیقت اونها، اصل اونها، جان اونها، جوهرشون. خب اگر بپذیریم که این حقیقت فلسفی، حقیقت عرفانی و حقیقت قرآنی اینها با هم یک اتحادی دارند، اگه اتفاق بیفته، اون وقت خدمتش عرض بکنم که
اگر بپذیریم الان
حالا این اگر رو داشته باشیم
دقت کن
اگر رو دارم اگر میگم اگر اینو بپذیریم ما میتونیم بگیم فلسفه اسلامی داریم یا نه؟ به چه معنا؟ به این معنا که ما فیلسوفان مسلمان با روش عقلانی تمام کارهای فیلسوفانه خودشونو کاملا انجام دادن، به نتایج رسیدن، بعد رفتن سراغ دین، دیدن که دین هم همین حرفا رو زده. چرا؟
اون
دقت کن، دقت کن بوعلی تلاش کرد. ما میگیم موفق نشد کامل برسه، تا حدودی رسید. شیخ اشراق تلاش کرد، تا حدودی رسید. یه ذره از بوعلی از یه جهاتی پیشتر رفت، ولی به خاطر اساس ماهیت کلا اصلا یه مشکلات جدی تو کارش بود. تلاش کن، ما ادعا نداریم که فیلسوف مصطفی مقصود میگه. فیلسوف انسان هم جایز آمد. اما صدرا انصافا
روش
دقت کن، دقت کن
اشخاص که هیچ بس. اشخاص رو خیلی راحت میگیم که خطا برداشت.
صدرا هم انصافا ما میتونیم بگیم، حالا درصد بندی نمیگم، ولی تا حدود بسیار زیاد تونست این اتفاق رقم بزنه، به ما نشون بده که اون چیزی که فیلسوف میگه همان چیزیست که در عرفان باشده بهش میدسیم، همان چیزیست که شریعت کامل ترش رو مطرح کرد.
الان فیلسوف میره توی عرصه مثل متوسل میشه، بعد میاد میشینه زره برهان میخواد به تنش بکشه. الان یه چجوری میخواییم به ملکه ها نخواه کنیم؟
خب اونو بذاری کنم
از با مثال میگم.
یعنی اگر ما غالب برهان به قول شما،
اگر
غالب برهان بهش دادیم، اون رو میتونیم تفهیم اونها بکنیم. اگر نتونستیم غالب برهان بدیم حق باشه.
اگر نشد
ولی یه غالب برهان بهش دادیم چی؟
اگه بشه خیلی
خوبه. و اگه کسی نپذیره چی؟ او جهد داره، جهود داره. درست کردی؟
اگه بشه برهان
بشه. حالا اینا رو فعلا در حد ادامه داریم، باید کم کم بریم جلو ببینیم که اینها رو میتونیم این ادعا رو اثبات بکنیم یا خیر. حالا اولا این بحثا بزنیم که نسبت به فلسفه بود. ببین اولا یکی از کمک‌های، یعنی یکی از ثمرات فراوانی که ما به واسطه فلسفه،
این لفظ فلسفه رو مطلق
فلسفه یعنی فلسفه اسلامی دیگه. چی میگیم
فلسفه اسلامی؟ یعنی بوعلی و حکمت اشراق و صدرا.
آره.
خودتون اینجا تعریف کردید
کلام ما کلام رو میگیم. دقت کن ما کلام
رو چطوری وقتی میگیم که روششون سه تا است چطوری ما کلام بهش نگاه کنیم؟
مثلا اینکه دو نوع روش دیروز گفتیم، یعنی مشا بحثی اشراق و حکمتانداری بحثی شده بحثی اشراقی است. خب
چیز رو نوشتین که بحثی اشراقی اون اشراق و
صدرا هم
صدرا رو دین هم بهش اضافه کنید.
نه من اینو گفتم بحثی اشراقی است که استفادهش از دین خیلی بیشتر از شیخ خوشم. شیخ خوشم کرده دین از دین، حتی بوبری هم از دین استفاده کرد. حالا بذاری یه الان همینجا است دیگه مخواهم بگیم که چجوری مخواهم استفاده کنم. من یه چند تا مطلب بگم تا برسیم اون نکته که چگونگی استفاده. ببینید یه نکته که این فلسفه که میگه فلسفه اسلامی است، هم مشا هم اشراق هم صدرا، خب حکمت داره همه رو. آها. چون حتی کسی فلسفه مشا بخواند، به نظرم میاد که کسی فلسفه مشا بخونه توانمندش از کسی که کلام بخواند قطعا بیشتر است، حتی کلامی که امروز وجود داره، کلام متداول روز و کلام جدیدی کلام مطرح میشه. به نظرم مشا رو کسی عمیق بخونه از اون جلوتر، اگه اشراق رو بخونه یه ذره جلوتر، اگه حکمت مطالعه رو کار بکنه که قطعا خیلی به مراتب پیشرفتش بیشتر خواهد. خب نکته چیه؟ نکته اینه که اگه کسی فلسفه اسلامی رو کار بکنه، چون اون عقلانیت و قوت عقلانی که به انسان میده، کار فلسفی قوت عقلانی میده، قوت عقلانی که میده تو قوت عقلانی سبب میشه که وقتی میره سراغ متون دینی، در مواجهه با متون دینی نکاتی رو استخراج بکنه که کسی که قوت عقلانی نداره نمیتونه استخراج کنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه فهم اون اساس دین چی میشه؟ عمیق‌تر میشه. این یک ثمره بسیار مهم و جدی است. و وقتی ما میریم سراغ مثلا آثاری که فیلسوفان در فضای دینی دارن و اون مقایسه میکنیم با آثار دیگران، میبینیم انصافا اینها عمیق‌تر، درست‌تر، صحیح‌تر فهمیدن دین رو. در ظهورگیری از آیات قرآن روایات بهتر اینا ظهورگیری کردن تا اونایی که تین فضا نبودن. آقایونی که مخالف فلسفه و عرفان هم میگن آقا اینا تحمیل به قرآن کردن. نمیشد چنده باشید دیدون. میگن آقا اینا قرآن رو چیکار کردن؟ تحریف کردن. بابا اتفاقا شما برو تفسیر عرفانی رو میارم، من عرفان ریزه لبلش بالاتر. اینا میگن بابا هو الاول و الاخر و الظاهر، یعنی همین. شما دستکاری میکنید هو الاول و الاخر و الظاهر، یه جوری که معنی میکنید. اون مثلا اول خلقت هستم چی پای عارف میگه آقا هوبن اول، او اول است در همه جا، او آخر است در همه جا، او ظاهر است در همه جا، او باطن است در همه جا. این ظاهر با ظاهر آیه سازگارتره. اون که شما میگید خدا رو میبرید یه نقطه بالا قرار میدید. یه روایتی از امیرالمومنین هست جالبه، من یه وقتی تحقیق داشته میکرد این روایت من آوردم برای بیان ارتباط شدید خدا با عالم، یعنی استفاده که بنده کردم این بود. بعد دیگه یکی از این آقایون مطرح فضه حال فلسفه عرفان این روایت آورده تیکه کرده، یعنی تعبیر این اگه شده نکنه لیس بینه و بین خلقه هیچ حیق. خب تا همینجور برگشت این نمورده خوشن ایسا. خب بعد گفته ببین لیس بینه و بین خلقه هیچ حال مضمون رو باید میشه یه ذره کلمات به این که میگه مضمون، چون یه وقت کلمات ممکنه یه ذره عرب جده باشه یه چیز اضافه بشه. بعد استفاده شد ببین لیس بینه و بین خلقه، یعنی هیچ ارتباطی با مخلوقاتش ندارد. حالا ما استفاده کردیم چی بود؟ لیس بینه و خلقه شیعان یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ فاصله وجود نداره.
کلام هم میسازه.
بله.
هیچ ارتباطی نداره که با کلام تا
داره. نه اینا میتونیم چیکار کنن؟ اینا میخوان تقدیس و تنزیه شدید بکنن خدا رو.
یعنی این کلامی رو میگه؟
کلامی کلام فضای کلام تنزیه شدیده. اینها باز از کلام هم میذاره بدتر و بزرگ شده.
خب دقت
میکنی
کلام رو نمیگه که هیچ ارتباطی بین خدا و
خالق هیچ ارتباطی نداره. دقت کن با این معنی که میگم، یعنی اینقدر خدا شأنش بالاست که هیچ چیزی که در مخلوقات هست در او نیست و هیچ چیزی که او داره در مخلوقات نیست. اینجوری تنزیهی صرف مطرح اصلا خدمت شما که حالا این نکته رو داشته باشید که فلسفه چه کمکی در فهم دین میکنه. این با این نکته حالا بریم سراغ این که فیلسوف چگونه از دین میتواند استفاده کنه. یه توضیح آیه جناب استاد در حال ما اینا که میگیم عمدن اینها رو میگم که با مبانیشون حدود آشنا بشید.
یه کوشش کنم در مورد دین هم بگیم، مثلا روش های همون سگان منطقه فلسفه رو بیفتیم. الان در مورد دین روش اثبات مدعاهای دین چطوره؟ یعنی پیامبرا که اینها
باید
مدعاشون چطور اثبات میکردن و از مخاطب خودشون چی میخواستن؟ فیلسوف از مخاطبش چی میخواد؟ اون از
مخاطبش این سوال خوبی ها، یعنی سوالی که جا داره پرداخته. اما الان ما فرصتش دیگه نمیخوام اینجوری وارد بشیم که اصلا یه 20 جلسه همینجا بمونیم و مستقر حالا آقا ما اصلا نهایی نخواستیم. یه چیزی فقط مختصر شما، یه چیزی مختصر شما ببین، انبیا محور کارشون فطرت بود، فطرت افراد. یعنی انبیا میبینن از کجا شروع میکردن اون فطرت توحیدی افراد به انسان ها رو. بیاناتشون عمده میخوره به فطرت، یعنی نسیم توحیدی کلام انبیا میخوره به جان انسان، به فطرت انسان. لذا فطرت ها رو اینها بیدار میکردن. فطرت رو پیغمبر بیدار کرد که اون عرب جاهلی سوسمارخور رو تبدیل کرد به یه قوم مجاهد. که مثلا 10 سال وقتی پیغمبر تو مدینه بود این غزوه‌ها و جنگ‌های متعدد جانفشانی‌هایی که خیلی عجیب، مثلا این دوستان این کتاب حیدر رو خوندن یا نه در مورد زندگی امام خمینی؟ بعد رمان به صورت رمان در آورده زندگی امام خمینی رو، اگه اشتباه نکنم از زمان لیلت المبیت تا رحلت شعبه از زهرا سلام علیه یه رمانی در آورده از زبان امیرالمومنین، خیلی قشنگه. یه خانومی هم نوشته، این جالبه. بند این کتاب مستنده. تاریخو نه هر چیزی گفته حالا از منابع شیعه سرده. خودش
معلومه داره، کاورانه
داره. بله، چیز داره، حاشیه شماره داره آخر بوده هوا. بند این کتاب بعد جنگ احدش رو حالا بخونم اوایلش هم هست. اصلا جانفشانی هایی که اون چند نفری که باقی موندن دور پیغمبر کردن خیلی عجیبه. یکی از اینا خودش رو انداخت روی پیغمبر، هر چی شمشیر و نیزه می‌زدن می‌خورد، ظاهرا زنده می‌مونه. حالا اسمش الان یادم رفت، امین المؤمنین نبود، کس دیگه بود. که بعد مثلا می‌خوام بگم که عرب آنچنانی تبدیل شده مجاهدای اینچنینی، این چطور؟ این فطرت که اتفاقا این نکته رو ما تو کار حضرت امام هم داریم. چیکار کرد امام یک دفعه؟ ببین یه ذره فضای پیش از انقلاب ما تصور کن ما نبودیم توش، درک نداریم. آقا یک فضای حالا فقر رو، فقر مالی، فقر فرهنگی و فقر سیاسی رو، اصلا این فقرای اونجوری در نظر بگیرید، بعد انواع اقسام گناه ها همه علنی تو همین قومش درستان خدمت شما مراکز فحشا رسمی وجود داشت. من اینه که میگم از قومی های قدیم شنیدم، ما خبر نداشتیم. تو تهران جای مختلف که اصلا همه چی بود، خب انواع اقسام چیزا بود. بعد یک دفعه میده جریان داره میفته، در این حال که حتی یه چیزی یه مزیت مزمان داشتیم که متدینین واقعا متدیه بودن مزمان. بعد یک دفعه امام میاد یه صحبتی میکنه، اصلا با اون امکانات کم اون زمان که مثلا تلویزیون به این شکل نبود، رادیو نبود، اعلامیه ما بعد میگرفتن تکثیر میکردن از قوم میبرن شهرهای مختلف، بعد پخش کردن چه در اثری داشت. ولی حرف امام چجوری پخش شد، چجوری جریان تو کوره دهات ها مثلا حرف امام رفت، خیلی عجیبه. یکی از نکات اصلی کار ما همین بحثی که امام از راه، یعنی امام از راهی رفت که انبیا رفتن و موفق شد. انبیا با فطرت کار میکن، دین با فطرت کار میکن. لذاست که قرآن، اینو جناب دکتر آقا تهرانی سالی که تازه از آمریکا برگشته بود ما از ایشون شنیدیم، چون گفت که همون نمیدونم سال 2000 بود که به ما گفت در اون سال قرآن پرفروش ترین کتاب در آمریکا شد، ترجمه انگلیسیش. اینو معنا داره. یا مثلا تو کشور انگلیس اعلام میکنن بیشتر اسم گرفت پسر انتخاب میکنن محمد مثلا یا علی یا مثلا اینا معنا داره. یا مثلا اون آفریقایی ها چه عشق به اهل دانش سنی هست، ولی چه عشق به اهل بیت دارن. اون نمی کلیفه ها دیدید مرده نشسته آفریقایی سه چهار تا پنج تا بچه هم دوره برشه، بعد میگه این اسمش چیه، اگه اشتباه میکنم میگه این علیه، میگه این حسنه، این حسینه، بابا اینا سنی هست اینجوری اسم دارن. اینا همه فطره، بحث فطره دین
هستن که رولدار
خمینی و سیدالی اصلا خدمت شما. اینی که میگم ما یه دوستی داشتیم، یه یعنی یه جایی درس می‌خوندیم، یه دوستی داشتم این مال کشور بورکینا فاسو بود آفریقایی، میگفت اونجا سنی ها چون فضا اونجا فضا فضا آفریقایی بسته بسیار مستعدی برای اینکه ما شیعه میتونیم بریم اونجا و تعبیش کنیم. مثلا خودش بود من اومدم اینجا عرفان بخونم که بتونم برم اونجا، چون اونجا فضای طریقتی و سلوکی خیلی غلیظه تو آفریقا. یا این دکتر تیجانی نمیدونم زندگیش خوندید، سو محتدیتش خوندید یا نه؟ خوندید؟ میگفت اون فضای سلوکی و اینا که خودش شده یه سر چیز شده بود و بعد خلاص وهابی میشه و بعد تحولات این که بعد شیعه میشه. خیلی اونجا غلیظه فضای طریقتی. تو فضای طریقتی معمولا محبت به اهل بیت هم چیه؟ میاد. خود به خود میاد. یعنی اصلا کسی که این فضا باشه میاد. لذا این طرف یه اون خانم، من اینا رو که میگم فقط میخوام نشون بدم که دین چجوری فطرت رو اون جریان. این خانم آریان هست که البته گذشتی قبلا در 15 سال پیش بود که توی آمریکا بود و ایرانی بود که ساکن آمریکا بود و پدرش هم چی بود، پدرش توصیه کرد گفت هر کاری میخوای بکنی بکن، نماز رو فقط بل نکن. میگم من این حرف پدرم گوش میدادم، نماز رو میخوندم، با اینکه حالا حجابی هم نداشت، اصلا زندگی آنچنانی مرفع خیلی پولدار بود. بعد یه دفعه یه اتفاقی افتاد، اون نواری که تو گوشش پاد بذاره که مثلا موقع ورزش نوار میذاشت، موسیقی میذاشت، میرفت توی تپه‌های اطراف خونه‌شون میدوید. بعد این نواره را اشتباهی شوهرش رفته بود یه جایی نوار قرآن قرائت قرآن گذاشته بوده، گرفته بود اورده بود وجود این جای نواری‌ها. این نوار میذاره میزنه گوش میکنه، همین که این آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم چزاره قلم من الله یحول بین المرء و قلبه، اگه اشتباه نکنم ادامه هم آیه باشه. آقا این آیه میگه گوشم خورد چی شد؟ متوجه شدم این جریاناتی که انا حافظ قرآن نه حافظ چی اصلا خیلی عجب غریب حرف میزنه. این فطرت، حالا دیگه این صحبت شما ها رو میگه که شما فطرت و دین کار میکنه. ولی خب حالا
برهان و
حالا ببین فطرت همون حقایق نابه، برهان هم اگر به لحاظ روشی و به لحاظ محتوایی درست پیش بره میرسه به همون طور. ادعای ما اینه، عرفان هم همینجور. خب لذا اینجا این چیز میشه که هم افق، به تعبیر استاد هم افق میشه. فلسفه اسلامی با روح دین با حقیقت دین چیه؟ هم افقه. لذاست که فلسفه اسلامی کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم دین رو عمیق‌تر بفهمیم. حالا فعلا چون من الان نحوه سوال کردن ایشون من ناچارم فعلا به ایشون در حد ادعا بگم تو کم کم پیش بریم بتونیم اینها رو نشون بدیم. استاد
خب شما فلسفه ما بدایه ما نظریه که اون میگیره تمامش تجربه برهانی باشه دیگه. بعد مطالبی هم که هست مثلا هم معنی 12
بله.
و اگر من واسه توحید قرآن کنارش بذارم، قرآن که لفظ یعنی بحث نقلیه، من واسه دو معنی 12 هم که سعی کرده برهانی باشه، اگه این تاکید رو هم بذاریم دیگه قرابتی هست بین
قرابت قرابت و بلکه
انجام دو تقریبا
به هر دید و بلکه تبیین فنی و استدلالی همونایی که تو قرآن هست ما اینجا داریم،
ولی برهانی
برهانی دیگه هم فنی و استدلالی
برهانی شده،
برهانی شده یعنی هم افق بودن شما میتونیم درک. خب حالا من خیلی طولانی شده امروز اصلا قول استاد میگه که ما درس چند روز آینده مون هم آماده است خلاصه یعنی نمیخوام اینقدر وایستیم.
حالا بعد وایسیم یعنی این مدل درس خوندن که با دانشگاهی کردن و حوزه
اصلا ما با مخالفیم.
این باید تعطیل
من با آقای رضا پور هم عرض کردم، من با جناب رضا پور عرض گفتم نهایت دو ساله نمیشه. خب
حالا
ولی 5 سال هم زیاد میشه، 5 سال هم زیاد میشه. من میشه بدم حد شما 3 سال در نظر بگیرید، حد دقیقا 3 سال. ولی خب دیگه
شما خود در آزه 3 سال دوام داشتید؟
من یک دور که گفتم تا سر مرحله 12 4 سال طول کشید.
در خودتون که درس گرفتید؟
ما موقع که میخوندیم تا سر مرحله 11 درس گرفتیم، بقیه شدیم استاد 2 سال بود، بقیه خیلی استادمون نگفت تعطیل کرد رفت دوری از اول شروع کرد.
خب دو سال
استادی که باشه
یه مرحله
بود دیگه، دو مرحله تا سه مرحله. السلام علیکم و رحمت الله.